چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه و در هر برنامه کتابی انتخاب میشه و اون کتاب معرفی و بررسی میشه. از شما علاقه‌مندان به آثار و متون حوزه ادبیات فارسی دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه رو بشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم که به جمع ما پیوستند. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزمون در گروه فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما در برنامه کیمیای کلمات در چند برنامه مجموعه کتاب‌هایی رو انتخاب کردیم با عنوان از ایران چه می‌دانم که دفتر پژوهش‌های فرهنگی این مجموعه کتاب‌ها رو منتشر کرده. در یک برنامه کتابی از آقای دکتر جلیل دوستخواه معرفی کردین شما با عنوان فرایند تکوین حماسه ایران. به گمانم یک کتاب دیگه باز انتخاب کردین از همین مجموعه. اگر درباره این کتابی که قراره در این برنامه معرفی بشه توضیحاتی بدید ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید سرکار خانم وحیدی و شنوندگان عزیزمون، در سری از ایران چه میدانیم بعد از فرایند تکوین حماسه کتاب گرانقدر شناختنامه فردوسی و شاهنامه است. این کتاب با حجم کمی که داره بسیار فشرده، هر چیزی که راجع به فردوسی و شاهنامه یک نفر بخواد بدونه که وارد بشه به خواندن شاهنامه و بعد شروع کنه به خواندن شاهنامه رو در این داره. ضمن این که به نظر من، به گمان بنده، متخصصان هم از خواندن این کتاب بی نیاز نیستن.
تشکر میکنم از شما و حسن انتخابتون که برای این برنامه هم کتاب ارزشمندی رو انتخاب کردید. امیدوارم که شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات فرصت داشته باشن ما رو همراهی کنند تا با این اثری که انقدر بیشتر آشنا بشن. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه کیمیای کلمات ادامه میدیم. در این برنامه کتاب شناختنامه فردوسی و شاهنامه به تألیف آقای دکتر جلیل دوستخواه رو معرفی میکنیم که از سری کتاب‌های از ایران چه میدانم هست که دفتر پژوهش‌های فرهنگی این اثر رو به چاپ رسونده. خب آقای دکتر بریم سراغ کتاب اگر موافق باشید، چون واقعا کتاب کتابی است بسیار خواندنی.
یه به اصطلاح پیش سخن و مقدمه‌ای هستش که در واقع از صفحه 7 تا 11 در بر میگیره، مقدمه آقای دکتر دوستخواه هست.
بله.
و میگن که فصل بندی کتاب رو چگونه و به چه دلیلی انجام دادن. بعد از اون مقدمه یک تصویری هست، عکسی هست از تندیس فردوسی که تندیس هایی که در باغ طوس نصب شده و بسیار بسیار دیدنی است. و بعد از اون فصل یکم فردوسی نام و نشان و زمان و زندگی. توی این فصل اولین کاری که میکنن آقای دکتر دوستخواه میان نام و کنیه و تخلص فردوسی رو بر مبنای قدیمترین منابع برای ما روشن میکنن که آیا تخلصی داشته نداشته، زاد روزش کی بوده. دقیق اینا ببینید خوبیش اینه که کسی که این رو میخونه فقط و فقط این نیستش که بیاد خب بله بر مبنای یک نوشته که منابع خوبی داره، تولد فردوسی، زادگاهش، کنیش، تخلصش رو بخونه. نه، یک روش تحقیقه. یعنی نگاه
چون آقای دکتر ببخشید میانه کلامتون، ما کتاب‌های زیادی رو درباره فردوسی، شاهنامه فردوسی خوندیم، چون خیلی از بزرگان ادبای ما اومدن قلم زدن، شاهنامه شناس بودن، فردوسی شناس بودن. حالا یه ویژگی حتما این کتاب داره با توجه به توضیحات شما درباره آقای دکتر جلیل دوستخواه.
بله.
که انسانی هستن که عمرشون رو پای این کتاب و این اثر گرانقدر گذاشتن، حتما یه تفاوتی داره این کتاب که ایشون دست به قلم گرفتن و این کتاب رو نوشتن. بله.
ببینید من فرض میگیرم، ببینید خب خیلی از معاصرین راجع به مثلا نام فردوسی، کنیش، اینها صحبت کردن که مثلا بعضی اومدن گفتن نامش منصور ابن مثلا حسن درد شده تفاوتی داشته. ایشون نیومده از معاصرین، رفته سراغ همون منابعی که معاصرین دیدن، یک بار دیگه اصل منبع رو دیده.
بله.
رفته مثلا چاپ ترجمه شاهنامه به زبان عربی که بنداری اصفهانی ترجمه کرده.
بله.
و چون نزدیک بوده به زمانه فردوسی رفته ببینه اون چی میگه. خب وقتی که ایشون مثلا اومدن راجع به کنیه شاعر صحبت کنن، رفتن سراغ خود شاهنامه، اومدن رویدادهای زمانه فردوسی رو بگن، نیومدن مثلا منی که کتابی نوشتم، فرض بمونون من کتابی نوشتم به نام زمانه و زندگی فردوسی، نیومدن از کتاب من استفاده بکنن،
برداشت
رفتن. بله. مثلا زین الاخبار گردیزی رو دیدن، حدود العالم رو دیدن، رفتن مثلا
نسخه های معتبر.
بله. بلدان یعقوبی رو دیدن، کتاب های اصلی رو دیدن، استنباط خودشونه، استدلال هایی که آقای دکتر دوستخواه میاره به عنوان یک محقق درجه یک.
بله.
بر مبنای منابع دست اوله، استنباط ایشون، استدلال ایشون بر مبنای منابع دست اوله. از این جهت خواننده میتونه خیالش راحت باشه که با مطالبی سر و کار داره که در غایت درستی و به اصطلاح استحکام روش تحقیق بیان شده. بعد از اونها میان خانواده فردوسی، پایگاه اجتماعیش و مسئله باور دینی فردوسی رو مطرح میکنن. خب میدونیم که سر این که باور دینی مثلا فردوسی چه هست بحثای زیادی شده، اینجا همه رو با دقت آقای دوستخواه بررسی میکنن و بعد میرسن به خیشکاری بزرگ و اون عبارت از چه؟ شاهنامه سرایی. یعنی شاهنامه سرایی رو در واقع به عنوان وظیفه و خیشکاری و اون کاری که باید فردوسی انجام بده.
بله.
ازش یاد میکنن و اون چیزی که در خود فردوسی آورده، تواریخ درباره دقیقی گفتند و بیشترم ایشون تکیهش به خود فردوسی و شاهنامه است. اینجا بیان میکنه بسیار بسیار مطالب وقتی من میخوندم میدیدم علمی دقیقه. بعد یک کاری هم که کردن مثلا لابلای کتاب بعضی از نقاشی های قهوه خانه ای یا نقاشی که در تومارهای نقالان هست، مثلا در صفحه 32 نبرد رستم و اسفندیار رو بر مبنای اون نقاشی ها آوردن،
اون پرده هایی که کشیده می شود نقاشی می شده.
بله این می دونید یه کار می کنه، اولا یک تن در عین این که مطالب متقنه، محکمه، علمیه، یک تنوع دیداری می ده به خواننده.
بله.
بعد این تصویرها به ویژه نقاشی قهوه خانه چون و نقاشی نقالان چون برخواسته از باور تاریخی مردمه خیلی چیزها رو نشون میده، خیلی سخنان رو در واقع تایید میکنه.
این سادگی نقاشی ها گویای خیلی چیزها هستن آقای دکتر.
بله. وقتی شما مثلا میبینید که مثلا یه جملاتی که مربوط به جمله های دینی ماست، اسلامیه، روی مثلا پرچم که در دست سیاوش هست،
بله
در دست سیاوش هست، مثلا میبینید این خب نشون میده پیوند مذهب و ملیت در طول تاریخ رو. از این نمادها توی نقاشی ها زیاده، ولی این نقاشی که اینجا اومده یه نوع تنوع تصویری هست. یک، دوم خواننده رو یک دفعه از اون پیچش های ذهنی با یک نقشه دیداری دوست داشتنی مواجهش میکنه.
بله.
و بعد از اون آقای دکتر دوستخواه میان پیوندهای شاعر با همروزگارانش، رابطه فردوسی با معاصرینش رو برای ما شرح میده، این که مثلا ایشون دهقان نژاده به چه معنی هست و پژوهنده روزگار نخست منظورش چی هست. خیلی میدونید این کاری که جناب آقای دوستخواه کردن، هر چی که جلوتر میرید میبینیم که ضمن این که مطالب به دقت بیان میشه، نقد آثار معاصرین هم هست و دیگه این که به گمان من میشه یک روش تحقیقی هم برای جوانانی که علاقمند به کارهای علمی هستند، ویژگی کارهای آقای دوستخواه، ضمن صراحتی که آقای دوستخواه در کاراشون دارن.
سپاسگزارم از شما، از شما شنوندگان گرامی برنامه کیمیای کلمات هم ممنونم که این برنامه رو میشنوید، همراه ما باشید و ادامه گفتگوی بنده رو با آقای دکتر پروین بشنوید. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. به اتفاق آقای دکتر کتابی رو معرفی میکنیم با عنوان شناختنامه فردوسی و شاهنامه به تألیف آقای دکتر جلیل دوستخواه. این رو اضافه کنم که این اثر از سری کتاب‌های از ایران چه میدانم هست که دفتر پژوهش‌های فرهنگی این کتاب رو منتشر کرده. من به عنوان یک مخاطب توصیه میکنم که شما عزیزان اگر تمایل دارید درباره ایران بدانید، میتونید از سری کتاب‌هایی که دفتر پژوهش‌های فرهنگی چاپ کرده انتخاب کنید، چرا که عناوین متفاوت و مختلفی رو مطرح کرده این دفتر پژوهش‌ها و بسیار خواندنی. کتاب ها در قطعه کوچک هست و خیلی سریع میتونید شما به اهداف خودتون برسید، به اطلاعاتی که تمایل دارید درباره اون به دست بیارید. پس همراه ما باشید تا با این کتاب هم بیشتر آشنا بشید. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به اینکه آقای دکتر دکتر جلیل دوستخواه با نگاه بسیار دقیق به شاهنامه فردوسی که داشتن آمدن و یک شناختی رو میخوان به مخاطب بدن که از فردوسی و از شاهنامه بیشتر و دقیق تر بدونن که برن به سراغ اصل کتاب که کتاب رو از اول مطالعه کنن و این شاهکار واقعا بزرگ ایران زمین رو مانند جان در آغوش داشته باشن که یک ملیت و هویتی به ما میبخشه. بله، کتاب در خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمتتون که آقای دوستخواه ببینید مثلا میگم اومدن پایان کار در همون فصلی که دارن نام و نشان و زمانه زندگی رو میگن، پایان کار فردوسی رو که دارن میگن، ببینید مثلا میگن سال 384 نخستین تدوین شاهنامه انجام شده.
بله.
بعد تا 16 سال بعدش یعنی 400 تا 400 ویرایش های بوده، کار انجام شده، بعد اینها رو از خود شاهنامه شاهد میارن. کنون سالم آمد به 76 یا کنون عمر نزدیک 80 شد، قشنگ تطبیق میدن با اون چیزی که هست و بعد میگن که چگونه فردوسی در چه سالی فوت کرده، بر مبنای چه منابعی و تو باغ شخصیش در دروازه شهر تابران، همین جایی که امروز بهش میگیم باغ طوس،
بله،
دفن شده در سال 1313 خورشیدی که قرار بود یک کنگره برای فردوسی گرفته بشه، اون مقبره دوباره آباد میشه. بعد مثلا زیر همین یک تابلوی آوردن از اینکه کیخسرو پادشاهیشو به لهراسب میده و دیگه تفسیر کردن این نقاشی کار اون هنرمندانی است که با نقاشی های سنتی ما سر و کار دارن. اما این رو میخواستم عرض بکنم، مثلا فصل دوم با نام کتاب شاهنامه، شاهنامه نام کتاب، دیباچه و متن، اولین چیزی که ایشون میگن، میگن که ببینید ما اگه بریم فرهنگ ولف رو، میدونید ولف یه آلمانی بوده، فرهنگ شاهنامه درست کرده، تمام جانش رو گذاشته بر سر این، یعنی تمام عمرش رو گذاشته که فرهنگ ولف بیاد. این فرهنگ شاهنامه فرهنگ بسامدی هم هست.
بله.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که مثلا رستم به چه معنی هست، چند بار کجاها اومده. بعد میگن بر مبنای فرهنگ ولف ما نگاه کنیم، یک جا فقط واژه شاهنامه اومده، یک جا اومده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم شاهنامه کجاست، میبینیم توی اون بخش اومده که شاهنامه هایی که تصحیح علمی نشدن بخشی دارن، هجونامه. اون هجونامه مثلا زبان فردوسی نیست، مردم خودشون درست کردن گذاشتن.
بله.
میگه شاهنامه فقط اونجاست. پس ما اصلا خود فردوسی در کتاب خودش اسم کتاب خودش رو شاهنامه نذاشته، استدلالی میکنن و استدلال درستی هم هست که توی شاهنامه واژه شاهنامه به کار نرفته. بعد شاهنامه از کجا اومده، میرن سراغ این خدای نامه ها، خوتای نامک به معنی شاهنامه و این مجموعه متون. یعنی هر جایی که وارد میشن با یک روش درست، یک شیوه خوب، استدلال دقیق و منابع بسیار بسیار متقن، ضمن اینکه این کتاب برای این هست که شما رو آشنایی بکنه با خود شاهنامه.
بله.
و حاشیه دیگه نداره. عرضم این بود اون سری که هر کدوم از این کتاب ها یک مقاله دایت المعارفیه. بعد به دیباچه شاهنامه میپردازن که اینم از بخش بسیار بسیار خوندنی هست و باز دوباره تصویری از تهذیب کاری های شاهنامه میبینیم و بعد میان سراغ متن شاهنامه، قالبش، وزنش، شمار بیتاش و بعد از اون فصل رو شروع میکنن که این خیلی خوندنی هست، شاهنامه در گستره نشر جهانی. که شاهنامه دست نوشته هاش چیه، نسخه هایی که ما از شاهنامه داریم چیه؟ چرا ما مثلا قدیمی ترین نسخه ای که از اگر ما بگیم 384 نه 400 کار فردوسی تموم شده، چرا مثلا قدیم ترین نسخه ها مال قرن 8 هست، 7 و 8 هست، چرا؟ علتش چیه که تو سده هفتم ما باید دست نویس داشته باشیم؟ بعد چاپ هایی که از شاهنامه شده، بر مبنای کدوم نسخه هاست، چه ترجمه هایی از شاهنامه شده. و عرضم به حضورتون که کتاب هایی که چاپ شده و متن ها کدومش بهتر هست.
بله.
دلیل میارن آیا شاهنامه مثلا چاپ ژولمول چه جایگاهی داره، شاهنامه چاپ مسکو، شاهنامه بخشی از شاهنامه که در بنیاد شاهنامه مرحوم مینوی منتشر کردن و شاهنامه استاد جلال خالقی مطلق، هر کدوم وزنشون، اندازشون، جایگاهشون در زبان فارسی چیه و ترجمه هایی که شده. البته خب میدونید وقتی میرسیم به این چیزا اگه بخوایم ترجمه ها رو خیلی خلاصه بهش پرداختن که مثلا در زبان روسی با 76 عنوان از شاهنامه و پیرامون شاهنامه در واقع مقام اول زبان روسی داره، انگلیسی 58 تا و آلمانی 33 عنوان. و بعد ویژگی های ساختاری شاهنامه است.
بله.
که این بس که یکی گونه های ادبی، یکی درون مایه و یکی بن مایه، از خوندنی ترین بخش های این کتابه، بخش های تخصصی فنی ولی با زبانی قابل فهم و بسیار عالی بیان کردن. یعنی این تقریبا 10-12 صفحه، به شاید هم بشه گفت مثلا 15 صفحه، استاد جلیل دوستخواب به درون مایه شاهنامه، ساختار شاهنامه پرداختن که مطالبی که هست در واقع برداشت و دریافت های علمی ایشون بعد از 60 سال همنشینی با متنی مثل شاهنامه است که من توصیه‌ام این هستش که حتما ویژگی های ساختاری شاهنامه که مثلا بعد مباحثی مثل جهان شمولی، انسان باوری، ایران دوستی خردمندانه، متعصبانه نمیگه، میگه ایران دوستی خردمندانه در گستره انسان دوستی، این رو مطرح میکنن جناب آقای دکتر دوستخواه، نکوهش جنگ و جنگبارگی. یعنی ببینید این کتاب راجب دلیری های یک ملته، ولی اگر کار خلاف عدالت و خرد در جنگ انجام بشه فردوسی نکوهشش میکنه. در جنگ هم مثل بقیه موارد زندگی اون جنگاور باید جوان مردی و مردانگی داشته باشه ولو بزرگترین قهرمان باشه. کتابیست به قابل نظر من در غایت شیرینی، خواندنی و پر از نکته. و آخرین فصلش هم با عنوان شاهنامه پشتوانه فرهنگی زبانی و گنجینه حکمت ایرانیانه، با خوندن فکر میکنم نزدیک به 110 صفحه کتاب شناختنامه فردوسی و شاهنامه، ما در واقع با دنیای از مطالب تخصصی، دلنگیز و خردمندانه مواجه میشیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. از شنوندگان خوبمون هم ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودن. توفیق این رو داشتیم که در برنامه کیمیای کلمات کتاب شناختنامه فردوسی و شاهنامه به قلم آقای دکتر جلیل دوستخواه رو که از سری کتاب‌های از ایران چه میدانم بود رو معرفی کنیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر، بهرام پروین گنابادی کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما دوستداران ادبیات فارسی خداحافظی می‌کنیم. هر کجا که هستید تندرست باشید و خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
مهم است
چه آهنگی میشنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر.
بی پایان تویی ای شاه شاهان.